اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین العبد المؤید والرسول الامجد المصطفى المحمود الاحمد حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. خداوند انشالله ظهور پرفروغ حضرت حجت ابن الحسن رو نزدیک بفرماید و همه ما رو از اعوان و یاران امام زمان قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در قرآن کریم بحث معرفت از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. معرفت اعم از معرفت الله، معرفت النفس شناخت نفس انسان، خود انسان، و معرفت العالم شناخت هستی، شناخت عالم، شناخت دنیا. این سگانه معرفت مهمترین مباحث معرفت هستند که هر انسانی در این چند سباهی که در دنیا زندگی میکنه و باید به دنبال کسب معرفت باشه، در وهله اول باید به دنبال این سه معرفت باشه. خود این سه معرفت با هم ارتباطهای عمیق دارن، همونطور که از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که من عرف نفسه فقد عرف ربه. یه ارتباط وثیقی میان شناخت انسان و شناخت رب وجود داره. خب این شناخت انسان خیلی مسئله مهمی هست. از دیرباز هم بسیاری دنبال شناخت انسان بودن. در غرب دانشمندان بسیاری در این 200 سال گذشته در روانشناسی و غیر روانشناسی به دنبال شناخت انسان بودند. اما اونطوری که انسان در واقع مطالب اینها رو میبینه، میبینه که در واقع شناختشون یک شناخت ناقصی هست و حقیقت وجودی انسان مشخص نیست. اینی که حضرت امام میفرمایند که حقیقت وجودی انسان و شناخت تام انسان فقط از ناحیه خالق انسان میسره. غیر خالق انسان نمیتونه کسی بگه من به کنه ذات انسان رسیدم و کنه ذات انسان رو شناختم. اینه که یک دانشمند غربی به نام الکسیس کال یک کتابی داره به نام انسان موجودی ناشناخته. میگه 20 سال درباره انسان تحقیقات کردم ولی فهمیدم که واقعا شناخت انسان برای من میسر نیست و نمیشه همه ابعاد وجودی انسان رو شناخت. کسان دیگه‌ای هم مقاله و کتاب با عنوان انسان موجودی ناشناخته دارن. خب ما در واقع در عرفان اسلامی و مطالب عرفانی مطالب فراوانی درباره انسان داریم. از جمله این که گفتن انسان عالم صغیره. هر چه شما در عالم می‌بینید یک نسخش در وجود انسان هست. از طرفی خود عالم هم در واقع یک جهانی هست از انسان، یک انسان کبیر هست. اینه که اینها دو نسخه وجود هستند، هم انسان هم عالم، که این دو نسخه بر هم تطابق دارن، تطابق نسختین وجود داره، هم انسان و هم عالم. خب برای همینه که امیرالمومنین فرمود اتزعم انک جرم صغیر و فیکنت و العالم الاکبرو، تو گمان میکنی که یک جرم صغیری هستی اما در درون تو یک عالم بزرگی وجود داره، یک عالم اکبری وجود داره. برای همینه که انسان در واقع هر چی که تو عالم میبینید این در واقع در وجود انسان هست به اجمال، یعنی فرق انسان و عالم در واقع اجمال و تفصیل هست. یا گفتن انسان کون جامعه، انسان مثل یک کره‌ای هستش که آینه‌ایه، نیمی از این کره به سمت آسمانه، نیمی از این کره به سمت زمین هست و نیمی از این کره آسمان رو نشون میده، ابعاد عرشی و حقی انسان، و نیمی ابعاد خلقی و زمینی انسان رو نشون میده. انسان در قرآن میفهمد احسن تقویم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، ما انسان رو در بهترین قالب و در بهترین قوام آفریدیم. بعد میفهمد ثم رددناه اسفل سافلین، انسان رو به این عالم ماده فرستادیم. برای چی؟ هبوط چیه؟ فلسفه هبوط انسان چیه؟ اینی که انسان با پای خودش این پله های کمال رو طی بکنه. یا فرمود ان الله خلق آدم علی صورته، خدا آدم رو بر صورت خودش آفرید. صورت شی ما یظهر به شیئه، اون حقیقت شی رو نشان میده. خدا در واقع آدم رو بر صورت خودش آفرید. انسان وجود ذلی داره، علم تر الی ربک کیف مد الذل، انسان یه وجود ذلی و سایه‌ای برای خدا داره، سایه هم هست هم نیست، ماهیت عدمی داره، هم هست هم نیست. اینه که مرحوم علامه طباطبایی میگه یک بار دنبال این بودم یک ارتباطی میان مخلوق و خالق تو یه بیت شعر ببینم ترسیم شده یا نه، یاد این بیت حافظ افتادم که به وجود ذلی و سایه‌ای انسان اشاره میکنه. سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود، از طرف ما فقر از طرف او اشتیاق. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله والله هو الغنی الحمید، انسان کاده الی ربه. یا ایها الانسان انک کاده الی ربک کدحاً فملاقی، تو تلاش میکنی، تلاش با رنج داری به سمت پروردگارت و به ملاقات پروردگارت میرسی. خلافت، امانت، ولایت، اینها چیزهایی است که در قرآن درباره انسان اشاره میکنه. در عصر ما بهترین تفسیر از انسان از جانب حضرت امام بود. در آثارشون، هم آثاری که در دوره جوانی نوشتن، در سن 29 سالگی نوشتن، هم در واقع در بیاناتشون در پایان عمرشون، در طول تمام این سالها در واقع ایشون بهترین تفسیر رو از انسان داشتن. در همین اواخر عمر مبارکشون در نامشون به گورباچوف درباره ابعاد انسان سخن گفتن که این انسان چه موجودیه و این که انسان قدرت خواهه، انسان مطلق خواهه، اینا نشان دهنده وجود ربه، نشان دهنده وجود خداست. چون انسان به خالق خودش گرایش داره و خالقش بی انتهاست، خالقش قدرتش مطلق است، اینها رو نشانه خدا دونستن. فراوان در آثار حضرت امام این مسئله وجود داره. امام وقتی تفسیر کردن انسان رو که هم در بلوک شرق کمونیسم به دنباله در واقع احیای نام انسان با اون چارچوب‌های خودش بود و هم در قبل لیبرالیسم مدعی شناخت انسان بود، هم در واقع نهضت‌های پوزیتیویستی به دنبال شناخت انسان بودم، هم نهضت‌های اگزیستانسیالیستی و فلاسفه روانشناس اگزیستانسیالیست به دنبال شناخت انسان بودن. همه اینها میگفتن ما میخوایم انسان رو نشون بدیم، ابعاد انسان رو نشون بدیم، اما تصاویری که از انسان میدادن همه ناقص بود. حتی اومانیست ها که اصالت انسان بودن، باز تصاویرشون از انسان یک تصویر ناقصی بود. یک کتابی داره مرحوم شهید آوینی به نام امام و حیات باطنی انسان، انصافا کتاب کوتاه مختصر ولی خوندنی هست. ایشون میگه امام برای اولین بار یه تفسیر انفسی از انسان ارائه کرد. بعد میگه امام یه کاری کرد و نشان داد در آثارش که تاریخ رو باید بر اساس انبیا نوشت، نه اون تاریخی که غرب میگه عصر حجر، عصر آهن، غیره. تاریخ رو باید بر اساس آدم و ابوالبشر، ابراهیم، نوح، پیامبران الهی نوشت، اینها که منادیان توحید بودند و سفره توحید رو در عالم گسترش دادن. اون وقت امام در آثارش تبدیل کرد عرفان فردی رو به عرفان جمعی، به جامعه سالک، به سلوک اجتماعی. یک کلمات این شکلی در بیانات حضرت امام هست، به حکومتی که حیاتش و تداومش برای رساندن مردم به معرفت الله. می‌فهمودن اساس حکومت اسلامی و هدف حکومت اسلامی رساندن مردم به معرفت الله. حتی عدالت یک هدف متوسط، هدف نهایی معرفت الله. خب جای این هست نخبگان جامعه بیان وقتی که قرار شد این سلوک فردی بشه سلوک اجتماعی، بشه عرفان اجتماعی، عرفان جامعه‌گرا، این نیاز به سند تحول داره، این نیاز به برنامه‌ریزی داره، نیاز به راهکار داره، نیاز به راهبرد داره که نوشته بشه. مع الاسف در دهه 70 و 80 به دلیل شبهات فراوانی که از ناحیه غرب یا از ناحیه برخی از روشنفکرای خودمون مطرح می‌شد، مباحث اعتقادی فراوانی مطرح شد و پاسخ داده شد به شبهات جوانان، اما درباره این سلوک و سلوک جمعی کمتر کار شد، کمتر نوشته هست، کمتر کار علمی فاخر وجود داره. این به عهده نخبگانه که اون آرمانی که حضرت امام داشتن این رو محقق کنن درباره سلوک اجتماعی و در واقع جامعه‌ای که میخواد جامعه سالک باشه و به معرفت الله و پله‌های بالای کمال برسه. خب امام چند تا مسئله رو درباره انسان به شکل جدی مطرح کردن. یک، اینکه انسان سیالیت و سیرورت داره، انسان مدام در حال شدنه. سیرورت به این معنا الالله المسیر، فرق داره با سیر. انسان دائما باید حرکت بکنه به سمت خدا و در این حرکتش و در این سیرورتش هست که حتی حرکت جوهری و تجدد امثال مطرح میشه. اینی که حضرت امام میگه یکی از چیزهایی که کار رو دشوار کرده برای تعریف انسان اینه که انسان مدام در حال شدنه، در حال این حرکت جوهریه، برای همین ثبات نداره که بشه تعریفش کرد. بعد میگه، اشاره میکنه به این شعر سنایی، عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قبید کنند. میگه عارف هر دمی دو عید داره، یعنی در هر دمی دو تا شکرگزاری داره، چون وجودش هر لحظه تبدیل به عدم میشه و تبدیل به وجود میشه. آن به آن این گونه است طبق تجدد امثال و قوانین این شکلی. میگه برای همین هر عارفی در هر دمی دو تا عید داره، دو تا شکرگزاری داره. عارفان هر دمی دو عید کنند، عنکبوتان مگس قبید کنند. امام میگه که این اساس کمال انسانه. بعد میگه خدا برای اینکه انسان به کمال برسه یک قدرت بی‌نهایتی در انسان گذاشته. اشاره میکنن به احادیثی که در این زمینه هست، لا یسعنی ارضی ولا سمایی، میفهمد نه زمین و نه آسمان گنجایش من خدا رو نداره. ولکن یسعنی قلب و عبدی المؤمن، قلب بنده مؤمن من گنجایش من خدا رو داره. یا این حدیث که شهید والا مقام شهید قاسم سلیمانی فراوان تو ابتدای سخنرانی هاشون میخوندن، عبدی اطعنی اجعلک مثلی او مثلی، انا اقول لشیء کن فیکون، انت تقول لشیء کن فیکون. بنده من اطاعت من رو بکن، عبد باش، من تو رو به ربوبیت میرسونم، من به شیء میگم باش موجود میشه، تو به شیء میگی باش و موجود میشه. یعنی غایت وجود انسان و حرکت انسان رو خیلی بالا قرار دادن، افق وجودی انسان و ظرفیت و قدرت انسان رو خیلی بالا قرار دادن. شرط این کمال حضرت امام میفرماید دو چیزه: یک حکمت که الحکمت و ذلت المؤمن، دو حریت. حریت به معنای انقطاع. الهی حبلی کمال الانقطاع الک، این انقطاع به سمت خدا میفهمد، اینها در واقع به انسان این قدرت رو برای کمال میده. بعد میفهمد این کمال مراتب داره. انسان در واقع تو مرتبه اولش یک حیوان بالفعل، بعد یک انسان بالقوه است، بعد میشه انسان بالفعل. میفهمد که از مرتبه جمادی و نباتی شروع میشه، به مرتبه حیوانی میرسه، بعد به مرتبه انسانی و روحانی، بعد به مرتبه خلیفت اللهی و مراتب بالاتر. از جمادی مردم و نامی شدم، و از نما مردم به حیوان سر زدم، مردم از حیوانی و آدم شدم، پس چه ترسم کیز مردن کم شدم، حمله دیگر بمیرم از بشر، تا برارم از ملائک پر و سر، و از ملک هم بایدم جستن زجو، کل شیئن حالک لا وجهو. بار دیگر از ملک پران شوم، آنچه اندر وهم ناید آن شوم، پس عدم گردم عدم چون ارغنون، گویدم که نا الیه راجعون. انسان به اون مرحله که برسه عدم میشه دیگه، هیچی دیگه از خودش نداره، همه چیز، یعنی عبودیت حقیقی همین عدم شدن انسانه. به این مرحله انسان میرسه، این بالاترین مرحله است. اینی که عبودیت پیامبر بالاترین در واقع صفت پیامبر بود. بعد میفهمد حضرت امام که انسان باید جایگاه خودشو بدونه، این در کمال انسان مؤثره. رحم الله من عرف قدره، رحمت خدا بر کسی که جایگاه و قدر خودش رو بدونه. یه بیتی داره اقبال لاهوری خیلی زیبا، میگه شاخ نهال سدره ای خار و خس چمن مشو، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو. اگه منکر خدا هم شدی منکر خودت نمیتونی باشی، منکر او اگر شدی منکر خیشتن مشو. جایگاه خودتو بدون، بدون انسان هستی، بدون با همه موجودات متفاوتی. بعد میفهمد این انسان فرمانش اینه، فرمان خدا به انسان استقامت، همونطور که به پیامبر فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، استقامت کن همونجوری که بهت امر شده و کسانی که با تو هن. اینی که پیامبر فرمود سوره هود به خاطر این آیه من رو پیر کرد، شیبتنی سوره هود لمکان هذه الآیه. مرحوم آقای شهابادی میفرمودن این فاستقم کما امرت در سوره شورا هم هست، اما اونجا نفرمود پیامبر اون سوره من رو پیر کرد، به خاطر اینکه اینجا یه قید اضافه‌ای داره، و من تاب معک، اونایی هم که همکار تو هستن همراه تو هستن اینا رو هم به استقامت وادار کنی. یعنی اون چیزی که برای پیامبر سخت بود همراه کردن مردم در این استقامت. فاستقم کما امرت و من تاب معک. بعد میفهمند اگر انسان اهل این چیزها شد، هر روزش میشه یوم القیامه، هر شبش میشه لیله القدر. انسان استرلاب اسرار حق میشه. علت عاشق ز علتها جداست، عشق استرلاب اسرار خداست. میفهمند که انسان همش روحه، حقیقت انسان باطن انسانه، روح انسانه. ابن عربی در فصوص
یک بحثی در فصل موسوی داره، میگه که فرعون از این که موسی به دنیا بیاد هراس داشت، اطفالی که به دنیا میمدن همه رو میکش، نوزادها رو همه رو میکش، تا یک سال هر بچه‌ای به دنیا آمد کشت، اما غافل بود از این که جسم اینها رو میکشه، روح اینها که زنده است، بل احیان عند ربهم یرزقون، روح اینها زنده است و نوزاد هم روح پدر و مادرش رو، چون به ملکوت نزدیکتره، روح پدر و مادرش هم مسخر خودش میکنه، اطرافیانش رو همراه خودش میکنه. میگه از دل این کشتار کودکان امت موسی شکل گرفت و امت موسی بساط فرعون رو برچید. اینی که امروز در غزه نزدیک به 10 ماه هر روز کودک داره کشته میشه و اینها غافلن که سنت الهی این هستش که مؤمنین رو یاری میکنه و از دل این کودکانی که کشته شدن امت منتقم اسرائیل ظهور میکنه و به حول قوه الهی، همونطوری که رهبرمون فرمودن، تا 20 سال دیگه اینها زنده نیستن و شاهد این خواهیم بود با نکبت و بیچارگی اسرائیل نابود خواهد شد. شما خاطرتون هست چند سال پیش سید مقاومت گفت که سر ترامپ به اندازه لنگ کفش حاج قاسم سلیمانی ارزش نداره. حالا امروز میگن تیر از کنارش رد شده، چه شده؟ اصلا ارزشی نداره. این دشمن انسانیته، هیچ ارزشی نداره تیر از کنارش رد بشه یا نشه. حیف تیر، حیف فشنگ برای اینها. او چیزی که مسلمه الان نظام سلطه، نظام لیبرالی، نظام استکباری آمریکا در حال افوله. تیر به مغز نظام آمریکایی خورده. نظام در واقع سرمایه‌داری استکباری آمریکا در حال افوله و ان شاء الله از این به بعد هم شاهد افول بیشتر نظام آمریکا خواهیم بود. اما اون چیزی که در افق عاشورا و حسین ابن علی از انسان می‌بینیم، من به چند نکته اشاره می‌کنم. یک، در افق عاشورا و در افق نگاه حسین ابن علی انسان سر الله. اصلاً عاشورا اسرار الهیه. سر فرقش با معما اینه، سر هیچ وقت کامل منکشف نمیشه، معما گشودنیه، اما سر اینطور نیست. یه ابعادی ازش مشخص میشه اما باز اون ماهیت سر بودنش میمونه. اینی که امیرالمومنین فرمود قدن ترون ایامی و یکشف لکم عن سرائری، آینده روزگار من رو میبینید و اسرار من برای شما منکشف میشه، یعنی رشهاتی، بخشهایی از این اسرار مشخص میشه. برای همینه تو عاشورا اقبال میگه، میگه خون تو تفسیر این اسرار کرد، ملت خابیده را بیدار کرد. میگه سعید الشهدا روز عاشورا یه الله اکبر گفت، ایمان ما تا امروز از این الله اکبر زنده است، تار ما از زخمش لرزان هنوز، تازه از تکبیر او ایمان هنوز. چرا این سره؟ چون نگاهش به انسان نگاه متعالیه. انسان باید مشتاق مرگ باشه. فرمود خود تلموت علا ولد آدم که خط القلاده علا جید الفتات. نگاه کنید گردنبند برای دختر جوان چجور بایسته و حتمیه، مرگ برای فرزندان آدم اینجوریه. فمل موت الا قنطره، مرگ یه پلی بیشتر نیست. بیدل میگه زین بحر جهانی خطراندیش گذشت، آسوده همین کشتی درویش گذشت. محو است کنار عافیت با تسلیم، باید نفسی پل شده از خیش گذشت. آشورا میگه باید انسان پل بشه از خودش بگذره. فمل موت الا قنطره، الموت اولا من رکوب الاری، والآرو خیر من دخول ناقی. مرگ بهتر از آره. اینها کلمات سعید الشهداست که در واقع نشان میده مشتاق بودن به مرگ. مؤمن حقیقی در واقع چون مرگ رو یک انتقال میدونه، برای همین مشتاق به مرگه. و همینطور عاشورا با فطرت انسانها ارتباط برقرار میکنه. اینی که مسلمان غیر مسلمان نمیشناسه، هر شکلی، هر فردی، در هر قالبی، در هر دینی میتونه با عاشورا ارتباط برقرار کنه. اینی که فؤاد گفت ای که به عشقت اسیر خیلی بنی آدمند. برای چی؟ برای اینکه زبان سعید الشهدا، زبان مفاهمه سعید الشهدا، زبان در واقع کسانی است که محرم اسرار الهی هستند و این اسرار رو در فطرت خودشون میبینن. گفت ای بسا هندو و ترک همزبان، ای بسا دو ترک چون بیگانگان. پس زبان محرمی خود دیگر است، همدلی از همزبانی بهتر است. این زبان محرمی یعنی زبان مفاهمه اسرار الهی که در عاشورا منکشفه و مسلمان و غیر مسلمان از این میتونن بهره مند شن. عاشورا یعنی تجلی اسم جمیل الهی. زینب کبرا شنیدید وقتی دشمن گفت که دیدید شما رو چجور خدا خار کرد، زینب کبرا فرمود ما رأینا الا جمیلا، نفرمود ما رأینا الا جمالا. ما معمولا ترجمه میکنیم میگیم جز زیبایی ندیدیم، نه جز زیبا ندیدم. جمیل اسم خداست، ان الله جمیل و یحب الجمال. ما رأیت الا جمیلا، یعنی از زاویه اسم جمیل خدا به عالم نگاه کردیم. اگه از زاویه اسم جمیل خدا به عالم نگاه بکنی، همه این مصائب، همه این سختی ها زیبا میشه. گفت دیده یوسف شناسی نیست در مصر وجود، ورنه با این تیرگی زندان دنیا هم خوش است. گفت بهره ای که عارف از این دنیا میبره، عامی از بهشت نمیبره. من که امروزم بهشت نقد حاصل میشود، وعده فردای زاهد را چرا باور کنم؟ برای همینه که از زاویه اسم جمیل خدا وقتی به حسی نگاه بکنی، به مصائب، به سختی ها نگاه کنی، همون سخن زینب کبرا میشه که ما رأینا الا جمیلا. و نگاه درست به دنیا، این هم پیام عاشوراست، نگاه درست به دنیا. دو تا روایت میخونم که اینها مقدمه این بحث من درباره دنیا باشه. فرمود فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال، در دگرگونی های روزگار مرد و نامرد مشخص میشه. دو فرمود ان لربکم فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها، در روزگار شما یه نسیم ها، یه نفحه های از سمت خدا میاد، اینها رو در بیابید. گفت پیغمبر به اصحاب کبار رخ مپوشانید از باد بهار. این نسیم هایی که به سمتتون میاد اینها رو در بیابید. تو عاشورا این نسیم ها به سمت افراد وزید، برخی استفاده کردن، برخی استفاده نکردن. یه شخصیتی که استفاده نکرد این عبیدالله ابن حر جوفی بود. این عبیدالله در واقع انسان متمردی بود، تو تاریخ اومده اهل دلدزدی بود. تو راه وقتی که از کوفه خارج شده بود، سعید الشهدا در واقع جای خیمه زده بودن در اطراف خیمه این، پرسیدن خیمه کی هست؟ گفتن خیمه عبیدالله ابن حر جوفی. یه نفر از قبیلش سعید الشهدا فرستاد، گفت برو و دعوت بکن با ما بیاد. این فرد آمد، شروع کرد با عبیدالله ابن حر صحبت کردن. عبیدالله گفت اصلا من از کوفه خارج شدم برای اینکه تو این درگیری نباشم. بعدم به آقا بگو الان دیگه اوضاع برگشته، مسلم تنهاست، کسی با مسلم نیست، همه رفتن گرد عبیدالله، خود آقا هم بگو نره به کوفه. پیک حضرت برگشت، سخنان رو منتقل کرد. این بار خود سید الشهدا با او فرد رفتن کنار خیمه عبیدالله. حضرت فرمودن عبیدالله تو گذشته و سابقه خوبی نداری، الان این نفحات الهی به سمتت وزیده، یه پنجره از رحمت الهی به سمت تو باز شده که با ما همراه بشی. الان ان لربکم فی ایام دهرکم نفحاته، اگه با ما همراه بشی تو این مسیر بریم، اگه کشته بشی که شهید شدی در رکاب ما، خدا گذشتت رو میبخشه، عفو میکنه از گذشته خودت، به مقام شهادت میرسی. اگر هم ما رفتیم و پیروز شدیم، خب تو هم در کنار مایی. باز شروع کرد همین جملات رو تکرار کردن که آقا نرو شما هم به کوفه، الان اصلا اوضاع خوبی نیست، ولی آقا من خودم نمیتونم بیام، ولی یه کار میتونم انجام بدم، یه شمشیری دارم که خیلی برنده است که تا حال نشده بخوام به کسی بزنم و کارا نباشه، و یه اسبی دارم که خیلی تیز روه، این شمشیر و اسبم مال شما. حضرت فرمود ما به اسب و شمشیرت احتیاجی نداریم و خدا ما رو نخواسته که از مذلین کمک بخوایم، اما حالا که نمیخوای همراه بشی از این منطقه دور شو تا صدای حلم ناصر ما به گوشت نرسه، که اگر رسید و یاری نکردی از پیامبر شنیدم که با صورت در آتش جهنمی. شبیه این اتفاق حالا همین عبیدالله ابن حر جوفی بعد از عاشورا پشیمان شد، یه اشعاری هم در پشیمانی گفت، خسرت دنیا و الاخره. شبیه این موضوع برای فرد دیگه ای اتفاق افتاد به نام زهیر ابن قین. یه جای خیمه زده بود در اطراف سید الشهدا. زهیر از حج برمیگشت. زهیر اعمال حجش رو انجام داده بود. سید الشهدا روز هشتم ذی‌الحجه یوم الترویه به سمت کوفه حرکت کردند. قاعدتاً زهیر اگر اعمالش انجام داده باشه و حرکت کرده، باید 5 روز دیرتر از سید الشهدا رسیده باشه. منتها در جای خیمه زده بود در اطراف سید الشهدا. علتش چیه؟ اینه که سید الشهدا آرام آرام این مسیر رو طی می‌کردن. هر جای صاحب در واقع نفوذی می‌دیدن، یه قبیله‌ای می‌دیدن، یه گروهی می‌دیدن، براشون خطبه می‌خوندن، صحبت می‌کردن، آرام آرام حرکت می‌کردن. تو مسیر جهاد تبیین داشتن سید الشهدا. بعضی کلمات و خطبه هاشون هم که تو منازل مختلف در تاریخ ذکر شده. برای همین بود که زهیر دست کم با 5 روز تأخیر خودش رو رسون در جایی که سید الشهدا خیمه زده بود و او هم خیمه زده بود. پیک حضرت آمد، غافلگیر شد. همسرش گفتش چرا مرددی؟ پسر فاطمه زهرا، پسر پیغمبر دعوتت کرده، برو اجابت کن ببین چی میگه. پشت آمد، تاریخ ننوشته در خیمه سید الشهدا چه سخنی بین این دو نفر رد و بدل شد. سید الشهدا چی فرمود؟ او چه پاسخ داد؟ فقط نوشتن برگشت به خیمهش، به همسرش گفت اگه بخوای تو رو با برادرات راهی میکنم، من با حسین ابن علی همراه میشم. حالا ببینید، من نمیدونم چند روز قبل از عاشورا زهیر با سید الشهدا همراه شد، فرض کنید 20 روز قبل عاشورا، به چه بلوغی رسیده بود، به چه جایگاهی رسیده بود که سید الشهدا او رو فرمانده سپاه کرد. دو تا فرمانده داشت، یکی حبیب ابن مظاهر، یکی زهیر ابن قین. ما معمولا یکی تازه مسلمان شده باشه دیگه امام جماعت قرارش نمیدیم. به چه بلوغی رسیده، به چه فهمی رسیده، به چه جایگاه عرفانی رسیده که سید الشهدا اینو فرمانده قرار میده. روز دوم محرم توی مواجهه سید الشهدا خطبه خوند. همین زهیر رو کرد به سید الشهدا، عرضه داشت این دنیا که فانیه، ببینید انسان شناسی عاشورا رو ببینید، این دنیا که فانیه، اگه قرار بود دنیا باقی باشه و ما هم الی ابد در این دنیا باقی باشیم، مرگ در رکاب تو رو به این حیات ابدی در دنیا ترجیح میدادیم. روز نهم یه مواجهه‌ای بین ابوالفضل عباس و سپاه دشمن پیش آمد، گفتگویی شد، سخنی رد و بدل شد. زهیر اونجا بود. یه نفر از سپاه دشمن زهیر رو میشناخت، این از مخالفان امیرالمومنین بوده. یهو داد زد گفت زهیر تو اونجا چیکار میکنی؟ یه پاسخ کوبنده‌ای زهیر بهش داد، گفت شما میدونید که من به حسین نامه ننوشتم که بیا، تو راه حسین ابن علی رو تصادفی دیدم، سخنش رو شنیدم، قربتش رو دیدم، باش همراه شدم، ولی شماها نامه نوشته بودید، امروز شمشیر میکشید. شب عاشورا رو کرد به سعید الشهدا، گفت آقا حاضرم در رکاب تو شمشیر بزنم، کشته بشم، باز خدا جان تازه بهم بده، باز در رکاب تو شمشیر بزنم و کشته بشم، تا هزار بار خدا جان تازه بهم بده در رکاب تو شمشیر بزنم و کشته بشم. این بلوغ فکری در پرتو عاشورا برای یک زهیری که نمیخواسته با امام حسین همراه بشه، اما این فطرتش به سمت ابا عبدالله بوده و فطرتش پویا بوده، ایجاد شد. در فاصله 10-20 روز به این جایگاه رسید، به این بلوغ فکری رسید. افراد دیگه هم داشتیم. فرد بود تو عاشورا، خبر دادن بهش که پسرت رو در سرحدات اسیر کردن. سعید الشهدا رو کرد بهش گفت فلانی پسرت رو اسیر کردن، بیعتم رو ازت برداشتم، برو برای آزادی پسرت تلاش کن. گفت آقا اکلت نسبا حیان انفارقتوک، حیوانات درنده منو زنده زنده بخورن اگر از تو جدا بشم. اینجوری بود. عکسش هم بود. عمر سعد مشهور شد به عمر ابن ری، کسی بود که ازش توقع بود، پسر سعد ابی وقاص بود، انقدر ازش توقع بود که وقتی ابو عبدالله تو گودال قتلگاه بود، زینب و کبرا رو کرد به عمر سعد، گفت عمر سعد تو ایستادی و حسین رو دارن میکشن؟ یعنی تو حسین رو میشناسی، جایگاه حسین رو میدونی؟ و اونجا عمر سعد شروع کرد به گریه کردن. ولی حب دنیا، متاع دنیا چجور فرد رو فریب داد که شد عمر ابن ری. سید الشهدا فرمود عمر سعد به گندم عراق نمیرسی، من حسین ابن علی دارم بهت میگم، به گندم ری نمیرسی. گفت آقا به گندمش نرسیم، به جوش میرسیم، به تمسخر. از این شخصیت ها هم بودن که دنیا اینها رو اینجور فریب داد. اینی که سید الشهدا فرمودن الناس عبید الدنیا، مردم بنده های دنیا. بعد فهمودن فعضا مه سوب البلا قلت دیانون، یعنی فی تقلب الاحوال علم جواهر الرجال. تو معرکه ها شیپور جنگ نواخته میشه، مرد و نامرد مشخص میشه. عرض من تمام باشه. شب شام غریبانه و هر کسی روی به سوی کردند، هر کسی روی به سوی بردند، وان عزیزان رو به بیسو کردند. هر کبوتر می پرد در مذهبی، وین کبوتر جانب بی جانبی. ما نه مرغان هوا نه خانگی، دانه ما دانه بیدانگی. زان فراخ آمد چونین روزی ما، که دریدن شد قبادوزی ما. اینجوریه. یاران سعید الشهدا اینطور بودن. اما امروز عصر به اجمال فقط بهتون بگم یه اوضاعی تو گودال قتلگاه شد. چند تا ضربه با شمشیر به ابا عبدالله زدن، یه ضربه به شانه حضرت زدن، یک ضربه به گردن حضرت زدن، یه ضربه به سر حضرت زدن، چند تا نیزه به حضرت زدن، یه نیزه به ترقوه حضرت زدن، یه نیزه به به پهلوی حضرت زدن که پهلوش مثل مادرش بشه. چند تا تیر زدن، یه تیر به دهان حضرت زدن، یه تیر به پشت حضرت زدن که حضرت به زحمت این تیر رو بیرون کشید. آمده فنب اسد دم که انهو میزاب، خون فواره زد مثل ناودان از پشت حضرت. اینجور ابی عبدالله نزدیک به 3 ساعت تو گودال قتلگاه بود. این 3 ساعت رو فقط دل امام زمان ازش خبر داره که می فرماید لأندبنک صباحاً و مساءً و لأبکین علیک بدل الدموع دما، خون براش گریه می کنم. اهل خیمه کاری از دستشون بر نمی اومد. حتی برخی گفتن زینب و کبرا آمد تو قتلگاه، زینب رو با تازیانه بیرون کردن از قتلگاه، کاری از دستشون بر نمی اومد. اهل بیت هر جا خیلی مضطر می شدن رو به قبر پیامبر می کردن. اینه که رو به مدینه کردن، رو به قتلگاه نکردن، رو به مدینه کردن. گفتن وا محمدا وا علیا، هازا حسینون مرملون به دما، مقطع الاعضا. اوضاع اینگونه بود. براتون همینو بگم، شما در بین شما خانواده شهدا حضور دارن، بعضی از این شهدای ما در جنگ پیکرشون کامل سوخته بود. وقتی آوردن پیکرشون رو در بین 100 پیکر در معراج شهدا، خانواده آمدن تشخیص دادن، گفتن این بدن پدر ماست، برادر ماست، بدن پسر ماست، تشخیص دادن. من شنیدم شهید رئیسی و همراهانشون بدنهاشون سوخته بود، اینها هم زود تشخیص دادن. یه بدن بود که تشخیصش برای زینب دشوار بود، اونم زینبی که 50 و چند سال از حسینش جدا نشده، همچی که از غروب عاشورا تا صبح روز 11 مگه چند ساعت گذشته. وقتی آمد بالای گودال قتلگاه، نگاهش بر اون بدن بی سر افتاد، بر اون بدنی که امام سجاد فرمود بر بدن پدرم به اندازه نگین انگشتر جای سالم نبود. زینب نتوانست بدن رو تشخیص بده. گفت انت اخی، آیا تو برادر منی؟ و ابن امی، آیا تو پسر مادر منی؟ ناله بزن حسین.